بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی از تحولات در زندگی انسان، خیلی از انرژی ها برای انجام کار خیر، برای رشد انسان اگر انگیزه بخواد پیدا بکنه، خیلی از اراده های محکم، همه ناشی از نگاه انسان و طرز تلقی و زاویه دید انسان هستن. مهم اینه که ما چجوری نگاه کنیم. اگر نگاه خودمون رو رها کنیم، دنیا و شیطان و برخی از گرایش های سطح پایین دل ما نگاه ما رو براشون تعیین تکلیف خواهند کرد. ما یک سری خواسته های ابتدایی داریم که هیچ نیاز نیست آدم تکامل پیدا بکنه تا اون خواسته ها رو بفهمه. این خواسته های پست، این خواسته های کم، نگاه ما رو به عالم تغییر خواهد داد. شیطان هم که خودش گفته من اصلا کارم اینه که نگاه بنده های تو رو خدا تغییر بدم. همیشه ما باید دنبال نگاه های خوب باشیم، نگاه های خوب رو پیدا کنیم و از این نگاه های خوب لحظه ای جدا نشیم. توی فهرست نگاه های خوب دو تا رکن اساسی وجود داره: زیبایی خوبی ها رو ببینیم و رکن دیگرش این استش که زشتی بدی ها رو نگاه کنیم. در این ماه رمضان خیلی سعی کردیم که نگاه خودمون رو به گناه یک نگاه واقع بینانه قرار بدیم. اگر نگاه ما به گناه نگاه دقیق و درستی بشه، یک اتفاق بسیار نورانی و قشنگ میفته که خیلی آدم ها باید انتظار بکشن و تلاش بکنن تا به این نگاه قشنگ برسن. این همه توبیخ خداوند متعال برای گناهکاران، این همه تهدید اونها به جهنم و دوزخ، این همه تعیین عذاب برای بدی هایی که انسان ها میخوان احیانا انجام بدن، اینکه خداوند متعال برای مؤمنین خوب تا گناهی انجام بدن تا شب براش تلافی میکنه، با یه بلایی که سرش میاره، با یه غمی که درش ایجاد میکنه، با یه زخمی که به بدنش میرسونه، این همه سختگیری خدا در ارتباط با معصیت یعنی چی؟ نگاه ما به این همه سختگیری خدا در ارتباط با گناه چیه؟ خیلی مهمه که آدم به این نگاه برسه، به این دید دسترسی پیدا بکنه که اینها رو محبت خدا به خودش بدونه. تمام تهدیدهای خداوند متعال رو علامت علاقه خدا و اصرار خدا برای به آغوش کشیدن بنده خودش بدونه. نمیدونید وقتی آدم خبر داشته باشه یک کسی آدم رو خیلی دوست داره، خیلی انتظار آدم رو میکشه، خیلی شیفته ی آدمه، آدم چه روحیه‌ای پیدا میکنه، چه تفاوتی تو شخصیتش پیدا میشه. آدم ها اساسا این تجربه رو به سختی میتونن تو دنیا پیدا بکنن. همچی که تو دنیا به همچی تجربی بخواید برسید، کلی عوارض منفی دیگه هم دامنگیرتون خواهد شد. یک غنی به ذات، یک قدرتمند، یک بی‌نیاز، یک جمال مطلق، یک کسی که دارای جلال و جبروته، یک ابدی، یک لایزال، یک بی نهایت تم اصرار داره. اصلا خدا به چیزی اصرار داره؟ برای من خیلی مهمه به چی اصرار داره. برای من مهمه اصلا خدا مگه به چیزی اصرار میکنه؟ تنها جایی که شما اصرار خدا، آخه یه دونه خدا، یه خدا به چیزی اصرار نداره. مثلا چیزی براش مهم نیست. اونقدر بزرگ، اینقدر بی نهایت، اینقدر بی نیازه، اینقدر با عظمت. اصرار مال بچه هاست، اصرار مال نیازمنده هاست، اصرار مال نمیدونم. بله عاشقا هم اصرار میکنن، اصرار دارن، ولی عشق پیدا میشه مگه؟ وقت شما میبینید امواج بسیار با عظمت اصرار خداوند متعال برای اینکه بندش گناه نکنه، روز قیامت رو خلق کرده برای این، جهنم رو خلق کرده برای این، بهشت رو خلق کرده برای این، تمام مقدرات ابنای بشر رو دستش گرفته برای این، تمام مجازات ها و تمام سنت ها شد به صورتی تنظیم کرده که این اصرارش رو ابلاغ بکنه، تمام انبیاء رو فرستاده برای این. خیلی عجیبه. بله برای من عجیبه، برای اون کسی که باور نمی کنم عجیبه. خیلی ها به همین دلیل دقیقا باور نمی کنن، میگن آخه گناه مگه ما چی کار کردیم اینقدر خدا اصرار میکنه؟ باور نمی کنه. معنویت های بدون دیانت، بدون شرع، بدون احکام، بدون حرام و حلال تو دلهای پاک به همین دلیل میدون پیدا میکنه. میگه من فکر نمی کنم اصلا خدا بخواد کسی رو آزار بده. خب تو درست فکر میکنی، خدا کسی رو نمیخواد آزار بده، پس چرا این همه اصرار؟ خب تو از اینجا به بعدش عزیز من نمیفهمی. تو یه خدای یخ بیمزهی رو تصور کردی که عاشق نیست. ما یه خدایی رو داریم میپرستیم که به تعبیر خودمونی عاشقه. اون اصرار داره. میدونی یعنی چی؟ خدا کنه ما بتونیم به اصرار خدا درست نگاه کنیم. به اصرارش که ببین مبادا گناه بکنی، مبادا خطا بکنی، به این مبادای او اگر درست بتونیم نگاه بکنیم کار تمام. همه چی به نگاه وابسته است. علم هم میاد در خدمت این که آخر سر نگاه شما رو شکل بده، ذهنیت و نگرش ما رو شکل بده. یه چیزی شبیه همون بحثی که روزهای اول رمضان آغاز کردیم، حسمون رو ببینیم چجوری شکل میده. همه چی ترتیب یافته برای این که در ما احساس خوبی ایجاد کنه. از نهی خدا احساس خوبی داشته باشی، از ترسوندن خدا احساس خوبی داشته باشی. ناجوان مردانه نباشه احساسمون، احمقانه نباشه، نابینایانه نباشه، با چشم باز، با یه بصیرت و بررسی در بیاریم خدا چرا اینقدر اصرار داره ما گناه نکنیم. چرا این سنت رو تو عالم درست کرده که هر کی گناهی بکنه باید با پیشش بشه؟ وقتی آیه قرآن نازل شد اون فرد ترسید که هر کاری بکنید گریبانگیر شما خواهد شد. بعد پیش پیامبر اومد در حالی که ترسیده بود از این آیه قرآن، وقت پیامبر اکرم فرمود نه ترس، همه گرفتاری ها و مشکلات و بلاها و غمها و سوء تفاهم ها و زخمای کوچیکی که به بدنت میخوره و اینا همه مجازات های گناه هاست و البته خدا خیلی هاشو میبخشه. چرا خدا کوتاه نمیاد در مقابل گناه ما؟ خدا کنه بتونیم اینو محبت خدا به خودمون فرض کنیم. وقت در ما هم یه ترسی درست میشه در مقابل اصرار خدا برای نهی ما، در ما هم یه ترسی درست میشه در مقابل تهدیدهای خدا که آی پسر مواظب باش، من تو رو بل میکنم اگه گناه کنی. در مقابل تهدیدهای او در ما هم یه ترسی ایجاد میشه. اگه تهدیداشو عین محبت دیدی، ترس تو هم یه ترس عجیبی میشه، یه ترس لطیفی میشه. نمیدونم چه مثالی بزنم غیر از این مثال خیلی بد، مثال دیگه به ذهنم نرسیده. چیکار کنم؟ بزنم مثال رو؟ مثلا یه آقا دامادی بخواد تو عروسی خودش پیش رفقای خودش بگن یالا آقا داماد باید برقصه، وادارش بکنن، آقا دامادم بلد نیست، حالا یه کمی هم میترسه خراب نکنه. میترسه؟ تو ترس لطیفیه. میخوام آزاردهنده نبودن ترس از خدا رو بگم، و الا آثارش خیلی عمیقه ها، به این شوخی نیست. در گفت در در مثل مناقشه نیست، همه وجوه تشبیه نباید کامل باشه حتما. این ترس خراب نکنه، در اوج نشاط، در اوج ذوق زدگی، در اوج احساس قشنگ، این ترس خراب نکنه، همین اینقدر است. من اینو برای این مثال برای اونایی میذارم که فکر میکنن ترس از خدا خیلی چیز وحشتناکیه. جلسه ترساندن انسانها از خدا جلسه هولناکیه، جلسه بسیار خشونتباریه، جلسه تلخیه، جلسه غیر مهربانانه است. اگر ما اصرار خداوند متعال برای ترک گناه رو و اون همه تهدیدها رو محبت او به خودمون بدونیم، اون وقتی که تو میخوای خودتو برای خدا لوس کنی، نازش رو برای خودت اختصاص بدی، تو بغلش بیفتی، تو هم هیچ حرفی نداری برای زدن جز این که بگی خدا منو ببخش، من گناه کردم. چرا اینقدر تو اصرار داری بگی من گناه کردم؟ چون من دیدم اون وقتی که میخواد به من محبت بکنه، هی به من میگه گناه نکنی ها، گناه نکنی ها، میخوامت، گناه نکنی ها. بعد من مطمئن شدم اون چقدر منو میخواد، چقدر اصرار داره منو به سمت خودش بکشونه. وقتی بهش میگم من گناه کردم، اون شروع میکنه به تلاش کردن، به تکاپو کردن برای اینکه این فاصله رو پر کنه و محبتش رو میبینم. اصلا چیزی جز محبت تو این وادی نیست، فقط خدا کنه آدم بتونه ببینه. بچه ها محبت رو در دو سه تا علامت خاص میبینن. بزرگ که بشن محبت رو در خیلی چیزا میبینن، بزرگتر که بشن محبت رو در خیلی چیزای دیگه میبینن. ما از عالم بچگی یه ذره بزرگ بشیم، محبت خدا رو در این اصرارها نمیبینیم. یه روایت براتون بخونم. قال الله سبحانه: اهل طاعتی فی ضیافتی، اهل طاعت من در ضیافت منن، در مهمانی منن. و اهل شکری فی زیادتی، اهل شکر من در وضعیتی هستن که من هی میخوام بهشون زیاد نعمت بدم، هرچی دارن زیاد کنم. و اهل ذکری فی نعمتی، اهل یاد من، اهل ذکر من در نعم من غرقن. و اهل معصیتی، و اما اهل گناه من، اهل گناه من، اهل گناه. چرا با اونا مهربون حرف میزنه؟ اهل معصیتی، گناهکارای من. لا اویسهم من رحمتی، من اونها رو از رحمت خودم مایوس نمی کنم. ان تابوا فانا حبیبهم، اگر توبه کنن من حبیب اونهام. من دوستشون میشم. اینقدر خدا خودش رو نزدیک میکنه به گناهکار که دل شکسته گناهکار رو به دست بیاره. مادر دیدی دست بچه میشکنه، توی مسابقه نمیتونه شرکت کنه، بچه میاد پیش مادر میگه مامان من مسابقه رو باختم، دستم شکست، مثلا یا پام خورد به لبه جدول، نتونستم این مسابقه رو پیروز بشم. مادر چیکار میکنه؟ بغلش میگیره بچه‌شو، یه محبت میکنه به خاطر اینکه پاش شکسته، میگه نازی نازی بذار درستش کنم. بعد دو سه تا هم محبت میکنه برای جبران کردن اینکه این نتونسته تو مسابقه پیروز بشه. خودم دفعه دیگه میبرمش تو مسابقه ثبت نام میکنم، مگه چه جایزه ای میخواستم بدن؟ خودم یه همچی جایزه اصلا برات میخرم تا از دل این دل شکسته در بیاره که پاش خورده به دیوار نتونسته مسابقه رو برنده بشه. ما جلسات قبل گفتیم گناه ما اینجوری نیستش که ما گناه بکنیم هیچ اتفاقی نیفتاده تو عالم، فقط خدا ناراحت شده که بعد بیایم جلوش بگیم که خدا خب شما ناراحت شده، خب ناراحت نشو. خیلی فکر میکنن گناه اینه، خدا ناراحت شده خوشش نیومده. ما میگیم اولا خدا چرا تو چرا ناراحت شدی، چرا ناراحت شدی، خب ناراحت نشو. فکر میکنیم بابا گناه یه اتفاقیه که من در عالم ایجاد کردم، یه چیزی رو خراب کردم، خدا هم نشسته داره نگاه میکنه. خب چه این کارو کردی؟ چرا به خودت لطمه زدی؟ خدا اصلا کاری به اثر گناه من نداره. این گناه من، اینم اثرش، رفتم رو شاخه نشستم، شاخه رو بریدم، خدا داره نگاه میکنه میگه خب طبق سنت های من تو الان باید با مغز بخوری زمین. بعد شاخه شکسته دارم میخورم زمین، یه دفعه یاد خدا افتادم، خدای من که دارم میمیرم که، میگه خواخه چرا این کار کردی؟ بعد گریه میکنی، خدا میاد میگردت. خدا توبه یعنی این دیگه. وقت میفرمد و انتابو فعنه حبیب هم چو، اگر توبه کنه من حبیب بشم. چرا؟ چون این شکست خورده دیگه، لطمه خورده، یه بلاهایی به سر خودش آورده. اگه من باش دوستی نکنم، جبران نکنم، ما ها فکر میکنیم که ما اگه گناه بکنیم به خدا ضربه زدیم. حالا یه فکر دیگه است، گناه کنیم به خدا ضربه زدیم، حالا خدا کینش چجوری برطرف میشه نسبت به ما. بابا عزیز من، تو گناه کنیم به خودت ضربه زدی، خدا داره اونجا برای تو گریه میکنه، ناله میزنه به خاطر تو، اونم تو رو دوست داره. آخه هیچکی مثل اون تو رو دوست نداره. بعد تو اگه توبه کنی، این توبه یه نوری در عالم ایجاد میکنه، یک اتفاق قشنگه. نمیخوایم حالا به این بحث بپردازیم. بعد خدا میاد جبران میکنه برات. کینه خدا به دل نمیگیره به این سادگی. و ان دعوا فانا مجیبهم. ببینید تو رو خدا این عبارت رو بذارید من یه بار دیگه از اول بخونم. اهل طاعت من مهمان منن، اهل شکر من زیاد میکنم نعمت رو براشون، اهل ذکر من در نعمت من مستغرقن. تموشون. برای هر کدوم از گروه های خوب، از گروه های خوب یه جایزه ای داده. اما برای معصیت کارا حالا مگه ول میکنه؟ میفرماد اهل و معصیتی، اهل معصیت من، اونا رو از رحمت خودم مایوس نمی کنم. بعد چی کار میکنم؟ اگه توبه کردن حبیبشون میشم، اگر دعا کردن و این دعو فانا مجیبهم، من اجابت میکنم. و این مرضو، اگر مریض شدن، فانا طبیبهم، من طبیبشونم. هی جایزه ها رو برای گناهکارا داره میفرسته. اداویهم بالمحن والمصائب، من اینا رو مداوا میکنم با محن و مصائب، نمیگذارم تو آلودگی بمونن. لاطهرهم من الذنوب والمعایب، تا اینکه من اینا رو پاک بکنم از گناه ها و عیبها، بتونه بچم غذا بخوره، بتونه بره تو بهشت لذت ببره، من براش جبران میکنم. آقا کار ما خراب کردنه، کار خدا درست کردن. بعضی وقتا اینقدر خراب میکنیم که خدا رو از دست خودمون زله میکنیم. یه ببین تو اصلا نمیخوای، خواهش میکنم نگاهمونو درست کنیم. نگاه رو، نگاه به همین سادگی درست نمیشه. نگاه صرفا با تبلیغات درست نمیشه. تبلیغات خیلی مؤثره، متاسفانه تبلیغات دینی ما فشله، اصلا از کار افتاده است. تبلیغات دینی ما درست نیست. ما در مقام تبلیغ یعنی چه ذهن بسته‌بندی های علمی رو به مخاطب بدیم، با چه ترکیبی، با چه تعابیری، با چه ترتیبی، که چه ذهنیتی ازش از دین و خدا و دیانت و این راه شکل بگیره، ما اصلا دوزار برامیزی نداریم. ابرو درست میکنیم، چشم رو در میاریم، چشم رو میخواییم درست کنیم، ابرو میکنیم از جا. ولی خب تبلیغات دیگه اخیراً غیر کارشناس ها هم تو تبلیغات دینی وارد شدن. به منی که فیلمنامه نویسی فقط بلدم، به منی که فقط مثلا کارگردانی بلدم، میگن آقا بیا برو یه فیلم بساز دینو تبلیغ کن. دیگه اونجا من بچه طلبه که باید هزاران روایت خونده باشم تا یه جامعیتی پیدا کنم، یه وقت ذهن مردمو خراب نکنم. گفتم یه بار براتون، یه آقای صحبت میکرد از احترام به والدین، بعدش من عرض کردم که همه صحبت ها درست بود، اما یه ذره آدم احساس کرد پیازداغش زیاده. فرمود آره بچه‌م اذیتم کرده، یه کمی داغش کرده. خیلی سخت متعادل سخن گفتن، تأثیر گذاشتن رو مردم که کاری نداره. هر ام قمری میتونه هم عشق مردم رو در بیاره هم مردم بخندونه. نه هر خنده ای هدیه در اصل هدیه حکمته، نه هر گریه ای در اثر هدیه دادن حال معنوی خوشه. از روزه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه مردم رو سطحی گریوند، میشه عمیق گریوند، که از هزار تا کلاس معارف ارزشش بالاتر باشه، تا مناجات، مناجات با خدا. بعضی وقتا در میگه مردم گریه میکنن، همش بیمعرفتی در بیمعرفتی در بیمعرفتیه. حالا دیگه تأثیرگذاری که ملاک نیست عزیز من، همه جور تأثیر میشه گذاشت. یه گروهی یه جایی نشسته بودن، گفتن شما چجوری رو دیگران تأثیر میذارید؟ گفتم اینجوری. کاری نداره که، شما محکم خودتون نگه دارید، من الان شما رو وادار میکنم بگید ا او. گفتن خب ما نمیگیم. گفتم خب محکم خودتون نگه دارید. بلافاصله سی گفتن او. بلا فاصله هنوز تفکر اجازه ندادم انجام بدن، گفتم یه چیز دیگه، گفتن اه هنوز یادم مطالبش. مجلس وزین عرض نمی کنم. بعد یه دفعه گفتم هم او گفتید هم اه، گفتن اه. گفتم اینجوری هم اه گفتی هم اه گفتی هم او. گفتم که خود محکم گرفته بودی نگی. تأثیر گذاری کاری نداره، ولی تبلیغ دین، تبلیغات دین کارش چی عزیز من؟ کارش اینه که ذهنیت درستی به مردم بده از همه عناصر عالم معنویت. تبلیغات دینی کارش اینه که ذهنیت درستی بده. ما تبلیغات دینی قوی درستی نداریم، نداریم. بازار پرآشوبی، دستم زیاد شده، علمی هم اصلا دانشی هم توی این زمینه تولید نشده درست و حسابی. فکر میکنن هر کی مهارت داره تأثیر بگذاره مبلغ دین میشه. جالبه، میگن آقا ایشون مثلا کارگردانه، ایشون هنرمنده، ایشون مثلا طنزپردازه، ایشون خب این آدم مؤثریه، حالا این میتونه دین رو منتقل کنه؟ هر کی هم از اون حقیقت یه ذره شو دیده، از اون فیلی که پاشو دیده، کی شکمشو دیده، کی گوششو دیده، دیگه حالا برای خودش. بعد اینقدر آدم درد تو دلش ایجاد میشه، کاریکاتور میکشن برای مردم، یعنی دماغش گنده است، گوشش گنده. این نبود که، اونی که فرمودن آقا با همه حرفای درست شما بده من یک کسی رو تأثیرم روش بگذارم، بیدینش بکنم، بذارم کف دست تو، یه دونه حرف غلط نمیزنم. خب این حرف درست و مجموعه ای از حرفای درست تحصیلم روش بگذارم، میگه حاج آقا عجب اثری رو من گذاشتی، بعد بهت میگم بیا ببینش کردم، خرابش کردم، اخلاقش خراب کردم، روحیش داغون کردم، این دیگه 100 سال دیگه راه پیدا نمیکنه. مثلا عرض میکنم، البته یک کسی نمیتونه یک کسی رو خراب کنه، خدا ممکنه به عوامل دیگری او رو درستش بکنه. نمیخوایم بگیم اینجوری همه چی دست ماست، ولی از کجا به اینجا رسیدیم؟ خدا کنه نگاه درستی پیدا کنیم. اگر نگاه درستی پیدا کنیم همه چی حله. میخوام بگم چیا به ما نگاه درست میدن. یکیش اولین کاری که اولین راه اولین وسیله که میخواد به ما نگاه درست بده تبلیغاته، و تبلیغات دینی امروز فشله. ابتداییاتی از دین رو ما موفق شدیم تبلیغ کنیم، ولی کار یکمی بیخ پیدا کرده. آقا ما گلگیر میتونیم صاف کنیم، این موتور که نمیتونیم درست کنیم که گل صاف کار گلگیر که تو نباید بدی انژکتور درست بکنه، نمیدونم چی درست بکنه، سوپاپ درست بکنه، که کلیات ابوالبقایی از دورنمایی از دین رو ما تونستیم تو این انقلاب تبلیغ کنیم و جا بندازیم برای خودمون، ولی الان کار بیخ بده کرده، کار به ظرافت کشیده شده. این ظرافت کاری ها واقعا کارشون از یه دستگاه سانتریفیوژ ساختن دشوارتره، واقعا دشوارتره. روایات هست، حالا شما که درگیر تبلیغات دینی نیستید، فقط دارم میگم اگر یه وقت کم گیر آوردید متوقع نباشید، ناراحت نباشید، سراغ اون راه حل اصلی برای درست شدن نگاه بریم. این از تبلیغات دینی. بعد میریم سراغ تعلیمات دینی. بخشی از مسئولیت ساختن نگاه درست به حقایق عالم هستی، به امور معنوی، به عهده تعلیمات دینیه. برنامه ریزی بسیار اصولی و ضابطه مند برای تعلیمات دینی هم الحمدلله من به شما عرض کنم در کشور ما وجود نداره. ما یک دونه کتاب که اصول و مبانی تعلیم دین رو نوشته باشه نداریم. همه بر اساس بالاخره برداشت‌های شخصی اهل علم، برداشت‌های شخصی اهل علم. الان این مقطع رو بگیم مهم یاد بگیره، تو دبستان، تو راهنمایی، تو دبیرستان یه جایی ما بحث میکردیم سر این که پیامبر اکرم چرا فرمود به بچه های خودتون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم یاد بدید. تو کتاب های مدرسه ما اصلا ندیدیم کسی از قدرت لایزال الهی صحبت کنه. بعضی از آیه های قرآن که در این باره است، اون آیه های قرآن رو ان الله علی کل شیء قدیر رو یاد بده. میگن آخه این چه فایده ای داره؟ میگیم که خب آخه این لازمه، ما این چیزه. حالا ما یه کمی مجبور بودیم از به زبون همدیگه صحبت کنیم، گفتیم در رشد شناختی پیاژه میگه که بچه تو این سن و سال دنبال قدرت مطلقه است، بابا و مامان خودش رو قدرت مطلقه میدونه، بعد از این سال که میخواد بیاد بیرون تو باید قدرت مطلقه خدا رو براش جا بندازی، جایگزین کنی. چرا تو دبستان قدرت مطلقه خدا رو یاد ندادی؟ میگه یه حاجه ما حرفای جالبی میزنی، حالا ما از کجا بدونیم اینا درسته؟ راست میگه. خب دانش نشده که یه کسی یه نکته گفت، این باید دانش شده باشه، تو کتابای علمی درس بدن، مدرکشو بگیرن، بگه آقا علم به ما گفته. یه طلبه یه لاقبا یه نکتهی به ذهنش رسید که برنامه درسی رو عوض نمی کنن. بیا تا دانشگاه. تو دانشگاه من چی میخوام، چی لازم دارم؟ آقا شبهه اومده شبهه رو جواب بدیم. خب آقا تو اینو سلامتیه، مثل این که ما منتظریم کسی مریض بشه ویروس بگیردش بعد هی علاجش کنیم. خب اینو ویتامینایی که اینو تقویت میکنه هیچ ویروسی حساب نکنه اونا چیه؟ اونا رو برنامه من بگو. همه این حرفا که داری میزنی که پاسخ به شبهاته. اومدیم اون شبهه ها نبود، دین چیه؟ تعلیمات دینیمونم از برنامه بسیار منسجم، عمیق و حساب شده‌ای برخوردار نیست. از برنامه برخوردار هستیم ما، ولی کلمه بسیار شما بگذارید که دیگه با هم بحث نکنیم. بسیار حساب شده نیست، حساب شده است. من خیلی کوتاه اومدم گفتم حساب شده است. تعلیمات دینی هم اینطور. اول چی رو باید یاد بدیم؟ کسی به کسی نیست. تعلیمات دینی باید به ما ذهنیت بدن. فضای فرهنگی جامعه باید به ما ذهنیت قشنگ بدن نسبت به معارف دینی. فضای فرهنگی جامعه این کمک رو به ما نمی کنه جوانها. فضای فرهنگی جامعه ما آلوده است به معنویت مسیحی، به معنویت نمیدونم اینجوری یکی، به معنویت اونجوری یکی. روزای اول این جلسه همون گفتیم که کار بد کسی بکنه راحت نهیش میکنیم، گناه میکنه نهیش نمیکنیم. چرا؟ این رو بحث کردیم دیگه، بر نگردم به اون بحث. فضای فرهنگی جامعه همونم خیلی رسا نیست برای اینکه ذهنیت قشنگ و شفاف و بجا و مناسبی به ما بده از خدا، از خوبی ها. بنده یک راه، البته هم تو فضای فرهنگی جامعه ما خوبی هایی هست، هم تو تبلیغات دینی که تو جامعه ما جاری خوبی هایی هست، هم توی تعلیمات دینی خوبی هایی هست، ولی فداتون بشم بهترین راه برای اینکه شما هر چیزی رو درست ببینید اون راهیه که قرآن برای شما معرفی کرده. اصلا شاید خدا نمیذاره راههای دیگه به این سادگی شکل بگیرن برای اینکه اون راهو برید. بحث سر چی بود به اینجا رسیدیم؟ اصرار خدا برای ترک گناه و کور باشیم اگر عشقبازی خدا با بندش نبینیم. اگر قلبمون داغ از محبت خدا نشه، اشکمون جاری نشه. اصرار خدا برای این که گناه نکنی، یا تهدید خدا برای عذاب، سختگیری خدا برای عقوبت و این همه پیام ها در این باره، هیچی نیست جز اصرار خدا برای این که عبد ناچیز خودشو بخواد به آغوش بکشه. نمیخواد این عبد او از او جدا بشه. بغض گلوی آدمو میگیره وقتی که آدم یاد اصرار خدا برای گناه نکردن ما میفته. ما باید به این موضوع اینجوری نگاه کنیم. این میگه زور که نیستش که بالا منبر آدم نمیتونه زور بگه به مردم که آقا اینجوری نگاه کن. میگه خب آقا من اینجوری نگاه نمیکنم، من حس اینجوری ندارم. حالا تو بگو من فهمیدم. آه رفت تو ذهن من، آقای اینو گفت، منم شنیدم. امتحان ازم بگیرم جواب میدم 20 میگیرم. ولی اگه من میتونستم با نهی خدا عشق بازی کنم، این همه آیه های جهنم تو قرآن میکشت اینا رو، این آیه ها منو اشرابم میکرد از محبت خدا، از مودت حضرت حق. میگفتم ببین داره با من عشق بازی میکنه، ببین سخت گیریاشو، یعنی همش منو دوست داره. من نمیتونم اینجوری نگاه کنم. اگه اینجوری نگاه کرده بودم که قرآن میشد یک نامه عاشقانه رب العالمین به من، ارضا میشدم، کم بود محبت نداشتم لغزش پیدا کنم. نمیتونم اینجوری نگاه کنم. با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه که. حالا تو بگو آقا این محبت خداست که نهی کرده است. چیکار کنم این نگاهو پیدا کنم؟ این یه دونه از نگاه هاست، هزار تا نگاه قشنگ دیگه ما باید پیدا کنیم. چیکار کنم باید این نگاهو پیدا کنم، این حسو پیدا کنم؟ راهش خودتی عزیزم. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تو تقوا پیشه کنی، من یه بینشی بهت میدم. خودت همین چیزا رو میفهمی، بدی و خوبی از هم تشخیص میدی، نگاه درست پیدا میکنی. در جای دیگری میفرماید که بصیرت بهت میدم، درست میبینی، درست میبینی. وقتی کسی درست ببینه دیگه لازم نیست حالا درستم بگه، درستم بتونه بنویسه، درستم بتونه بیان کنه. درست دیده گناهو، درست دیده چقدر لجنه. خدا رو درست دیده، دیده چقدر عاشق بندشه که اولا چقدر احترام گذاشته به بندش، اجازه داده بندش گناه بکنه و چقدر عاشقشه که داد زده گناه نکن و چقدر میمیره برا بندش که گفته گناه کنی اگر توبه کنی من حبیبتم، من برات جبران میکنم. محاسبه کرده آدم خدا. اصلا گناه شده دستمایه یه جور آشنایی، آغاز یک نظربازی، آغاز یه ارتباط. گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. نه اینکه ارادی بریم گناه بکنیم، ما دوستان میگیرن منظور بنده را حتما. خیلی حرفا هست، خیلی حسا هست، اگر اونها رو درست ما ببینیم، درست حسشون کنیم و وقتی که باهاش زندگی میکنیم، وقت بعد از ماه رمضان خدا رو میبینیم سایه به سایه داره دنبال ما میاد، باهاش عشق بازی میکنیم تو گناه نکردن، خطای از همون سر بزنه باهاش دوباره عشق بازی میکنیم. میخواستم یه روایت دیگه بخونم و بعد دعاتون کنم، منتها وقت خیلی کمه، بذارید بخونم این روایت رو.
چی شد آقا؟ تقوا باید پیشه کنیم. آقا فدات بشم، یه مدتی کورمال کورمال این حسا رو نداریم رو ایمان به خدا. بالاخره خدا که دروغ نمیگه که، حتما یه چیزی میدونه دیگه، حتما یه خبری هست. کورمال کورمال میریم ترک گناه میکنیم، حس نکرده پستی گناهو میذاریمش کنار، میگیم خود رو حساب خدا، خدا رو حساب تو. ما که خوشمون اومد ازش، گفتی زشته، ما که نفهمیدیم زشته، ولی رو حساب شما. یه ایمان نیه دیگه، ایمان اینجا به درد میخوره. خدایا ما که گفتی ثواب خوبه، ما که ندیدیم خوبه، کیفم نگردیم ازش، اما رو حساب شما، همش رو حساب شما. یه مدتی انتتق الله، تقوا پیشه کنیم، این میشه تقوا. یه مدتی از امر و نهیش جدا نشیم، ما نمیفهمیم. بعد یه مدتی بعد خدا میگه من بعد چشم تو باز میکنم، وقت گناهو میبینی میگی وای خوب شد من نرفتم سمت اینا. بعد خدایی که اصرار داره برای ترک گناه میبینی میگی وای خوب شد من ایشونو معصیت نکردم. یه مدتی انتظار نداشت اول عاشق بشی، اول پرده ها بری کنار، اول من اسایت الله روز ما بهادینی بشم، بعد انشالله آدم خوبی میشم، بهشت رو ببینم، اول بهشت رو ببینم، اول جهنم رو ببینم. اون اول دیدن همان و آخر همان.
تا ببینی اونی که اصرار. خیلی من دوست دارم، اصلا من دوست ندارم شما گناه ترک کنید، من دوست دارم شما اون خدای خوشگلی که پشت سر نهی از گناه وایساده، چهره اونو ببینی، مست بشی، اون کیف داره. خوبم نشدی نشدی، در این لذتش رو ببری، یه صحنه خوشگل ببینی تو دنیا، محبت خدا رو به خودت ببینی، زیبایی اسما و صفاتش رو ببینی. حالا خوبم نشدی مهم نیست، حداقل ببینیم یه چیزی، یه چیزی ببینیم بمیریم. جالبه من خیلی به خدا بچه قانعی هستم. سریع بخونم این روایت رو برای قشنگیش، برای دلهامون. دیگه ماه رمضان هم داره تموم میشه و ماه رمضان داره گریه میکنه برای بعضی از مهمونهای خودش. این هم از اون حسایی که باید پیدا کنیم. این ماه رمضان رفت تا روز قیامت. ماه رمضان سال بعد یه ماه رمضان دیگه است. با این ماه رمضان خداحافظی کنید، دست و صورتشو ببوسید، بگید که ما رو ببخش، ما رو حلالمون کن. این یکی دو روزه باش خداحافظی کنید. یه شخصیت داره برای خودش. انشالله روز قیامت نگاه، روز قیامت انشالله از ما گله نکنه. ما خیلی وقتا این ماه رمضان رو تنها گذاشتیم، تنهاش گذاشتیم، رفتیم دنبال کار خودمون. هی به ما نگاه کرد، اینقدر با حیا هم بود، حرفی به ما نزد، بگه ببین من آخه الان من اومدم برای تو، اومدم من تو رو میخوام،
اگه محرم از اون زبون داشت بیچارمون میکرد. خدا بهش گفته ساکت هیچی نگی. اگه زبون داشت به ما میگفتش که ببین خدا منو به خاطر تو خلق کرده، من الان اسیر تو هم، منو تنها نذار، من الان گرفتار تو هم، من آمدم به تو خدمت کنم، من به تو علاقه دارم. داره میره ماه رمضان، از ما گله من نباشا، ما سعیمونو کردیم یه کمی با تو بهتر باشیم، با رابطمون با خدا دیگه بهتر از این نشد. شنیدم ماه رمضان تو خیلی کریمی، خیلی مهربانی، این روزای آخر ما رو ببخش. چقدر شبها ماه رمضان منتظر بود تا صبح ببینم این بیدار میشه، من میخوام مناجاتاشو ببرم در خونه خداوند متعال، این میاد اینجوری کنه. با خودش ضبط و نوار آورده بود، سی دی آورده بود ماه رمضان، میگفت میخوام صداهای قرآن تو ضبط کنم ببرم اینا رو، عمر رو ببرم بالا. الان خالی، همه رو داره خالی میبره، میگه بیا هیچ اصلا. تعالی من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته. چه بلند مرتبه خدایی که در عین قدرتمندی بردباره، و تو چه بنده کوچکی هستی که در نهایت ضعف و سستی این همه جرأت به خدای خودت پیدا کردی. و انت فی کنف سترهی مقیم، در حالی گناه خدا رو کردی که در کنف حمایت خدا بودی، خدا با سترش تو رو پوشون، نذاش آبروی تو بره. بعضی وقتا ملائکه اصرار میکنن خدای بزده بده آبروی اینو ببریم، میفرماد نه بنده خودم، برای من گناه کرده، گناه منو کرده دیگه، من هنوز میخوام بهش فرصت بدم. بعد میبینه ملائکه طاقت ندارن، دفعه بعد میخوای گناه کنی نمیذاره ملائکه ببینن، میگه زیاد خراب نشه بشه ملائکه من. و فی ساعت فضلهی متقلب، در سعه فضل خدا داری قل میخوری، غرقی. فلم یمنعک فضله، خدا فضل خودشو از تو منع نکرد. ولم یحتک، ولم یحتک عنک ستره، پرده رو پاره نکرد. بل لم تخلو من لطفه مطرف عین من نعمت یحدثها لک او سیئه یسترها علیک او بلیه یصرفها عنک. تو گناه کردی اما او مدام نعمتاشو به تو فرستاد، تو گناه کردی مدام تو رو پوشوند، تو گناه کردی مدام بلاها رو از تو برداشت. فقط به خاطر این جمله، آخرین جمله بلند امیرالمومنین رو خوندم، فرماد میبینی هرچی گناه میکنی چقدر با تو مهربانی. فما در نکبهی لو اتعتهو، پس ببین اگه خوب بودی با تو چگونه رفتار میکرد، چقدر به تو مهربان میشد، چقدر به تو بیشتر محبت میکرد. او که در حالی که تو گناه میکنی اینقدر دوست داره ولت نمیکنه، اگر با او خوب رفتار میکردی چقدر به تو محبت میکرد. فما ظنک به لو اطعته، اگه خوب بودی چی میشد. خدای ماه رمضانی که این همه ما توش بیادبی کردیم دل ما رو برده، اگر خوب بودیم چی کار میکرد با ما. اینقدر مهربونی تو به ما چشوندی تو این ماه رمضانی که دلمون تنگ شده، ما گناهکار دلمون داره تنگ میشه برای ماه رمضان، اگه خوب بودیم چی میشد. ببرمتون کربلا، اینقدر آلودم حسینت دل منو برده، اگه خوب بودم حسینت با من چی میکرد. اینقدر آلودم مهدی تو دل منو برده، اگر خوب بودم چی کار میکرد. تو برای دلبری چقدر جا داری خدا، چی کار میخوای بکنی، چه نقشه‌ای برای بنده هات داری.
کسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. ما عادتمون روزای آخر ماه رمضان روزه وداع حسین و زینب رو میخونیم، اونها که در اوج محبت با یک دیگر بوده. شما الان دلتون گرفته، دلهاتون رو بگذارید ببرید کربلا. نه عزیزی از شما رو میخوان الان جلو چشمتون اعدام کنن، قطعه قطعه کنن، نه شما رو میخوان به اسارت ببرند و تحقیر کنن. تا ماه رمضان تموم میشه میبرندتون عید فطر، عیدی بهتون میدن، میبرن یه نماز قشنگی میخونید، یه قلقله میشه، انقدر قشنگ میشه فضا، همه بهتون تبریک میگن، در این حال اشک میریزی میگی ماه رمضان من تمام شد. چرا این ماه؟ یا صاحب الزمان، میشه به خاطر این روزه همه ماه رمضان امسال ما رو قبول کنی، از همون بپذیری؟ ما که نتونستیم قشنگ برقرارش کنیم. داشت زینب کبرا با مردم کوفه سخن میگفت، گفتن چی کار کنیم زینب رو آرام کنیم. یه دفعه دید همه دارن یه گوشه ای رو نشون میدن، این اون وقتی که ماه دیده باشن ماه رو نشون بدن. آخه مردم کوفه همه حسین رو میشناختن. نگاه کردید سر مطهر داداشش حسین رو رو نیزه دارن نشون میدن. یه حرف زینب زد، صدا زد ای هلال یک شبه زینب، چه زود غروب کردی. یعنی مردم همه دارن ماه منو نشون میدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. انشالله فردا هم ماه رمضان باشه، انشالله همینطوره، انشالله فرصت داشته باشیم برای خداحافظی با ماه رمضان، در غروب ماه رمضان دوره هم در این خانه خدا جمع بشیم. انشالله فرصت انشالله هست. ما که دستبردار نیستیم، زمین و آسمون رو یکی خواهیم کرد. ماه رمضان باید وقتی تو با ما خداحافظی میکنی یه دونه گناه به ما نمونده باشه. ما از تو نمیگذاریم به این سادگی ها. چرا من موقع مردنم دست و پا بزنم که اون موقع ایشکی صدامو نمیشنوه، اون موقع کسی تحویلم نمیگیره؟ الان این کارو میکنم، الان که صدام شنیده میشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا مهربانی خودت رو به ما نشون بده، معرفت ما رو به خودت زیادتر بگردان. خدایا توفیق تقوا، عمل مخلصانه در اثر ایمان به ما عنایت بفرما. در این ماه رمضان ابواب رحمتت رو به ما به سوی ما باز کرده ای، دیگر این ابواب را به روی ما نبند. در فرج آقامون تأجیل بفرما. این انقلاب و رهبری عزیزمون به انقلاب جهانی آقای امام زمان هرچه سریع‌تر متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.